ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت سال 2021 میلادی است. عزیزان، همان گونه که پیشتر گفتم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی خواهم کرد. اما در صف نخست همین همکاران امیر پوریاست با دستی پر از خبر و البته هیچ چیز بر خبر پیشی نمی‌گیره.
ممنونم از الهی روانشاد و ممنون از شما مخاطبان همراه با رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کردند و خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این نشست گفت این حمله غیر قابل توجیه بخشی از الگوی حملات و رفتارهای تحریک‌آمیز است و عامل این حمله از مجازات مسئول نیست. او چنین حملاتی را موجب تهدید جان انسانها و آزادی دریانوردی خواند و گفت باید کسانی که در این حادثه دست داشتند پاسخگو شوند، چون در غیر این صورت عاملان این حملات احساس مسئولیت خواهند کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس نیز در جلسه شورای امنیت حمله ایران به کشتی مرسر استریت را نقض قوانین بین المللی دریانوردی خواند. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز هفتم مرداد در آبهای دریای عمان هدف حمله قرار گرفت، رخدادی که در جریان آن کاپیتان و یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند اهل رومانی کشته شدند. چند روز پس از آن که وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی خواست به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بازگردد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آمریکا با ذهنیت ترامپ نمیتواند نتیجه و دستاوردی غیر از اتفاقات چند سال اخیر به دست آورد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین ادعا کرد که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جدید در سخنرانی مراسم تحلیف خود به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت او از هر طرح دیپلماتیک که باعث لغو تحریم‌ها شود استقبال خواهد کرد. تاکنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، انجام شده، اما هنوز تاریخی برای دور هفتم این مذاکرات تعیین نشده است. رئیس قوه قضاییه ایران با این ادعا که هیچ تبعی ایرانی ممنوع الورود نیست گفت اتفاقا اگر این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آنها رسیدگی شود به نفع آنهاست. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت افرادی که اموال و امکانات آنها در داخل سرپرست ندارد، هم اگر برگردند مسائل مالیشان در تحقیق و بررسی ساده‌ای دقیق روشن می شود. رئیس قوه قضاییه ایران درباره ممنوع الخروج ها نیز گفت افرادی که نگرانند به محض ورود به مرز دستگیر شده و راهی زندان شوند و به اتهامات آنها رسیدگی نشود، می توانند با هماهنگی با سیستم قضایی و بدون آنکه بازداشت شوند به کشور بازگردند. ادعای آقای اژه‌ای در حالی بیان می شود که در دولت های پیشین نیز وعده های مشابهی داده شده بود، اما بازداشت افراد دو تابعیتی پس از ورود به ایران موجب نگرانی های بین المللی شده است. در همین امتداد کیانوش سنجری روزنامه نگار که سال 95 پس از 10 سال اقامت در خارج از کشور به ایران بازگشت، در واکنش به دعوت رئیس قوه قضاییه ایران نوشت پس از بازگشت به ایران بازداشت شده و پس از مدت ها بازجویی در انفرادی با حکم دادگاه 3 سال را در زندان اوین گذرانده است. او در رشته توییتی روز دوشنبه اعلام کرد علاوه بر زندان، مسئولان قضایی را به صورت اجباری در تیمارستان بستری کرده و 9 بار بیهوشی و درمان اجباری با شوک الکتریکی در تیمارستان را تحمل کرده است. آقای سنجری نوشت در حال حاضر نیز باید به صورت هفتگی در دایره نظارت بر زندانیان در زندان اوین حضور و غیاب بزند. 5 سال ممنوع خروج شده و از زندگی عادی محروم است. کیانوش سنجری سال 86 پس از خروج از ایران با برخی رسانه‌های فارسی زبان مانند صدای آمریکا همکاری داشت و پس از بازگشت به ایران در سال 95 با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده‌ایم. از تاخت و تاز بی امان و مرگبارتر از پیش کرونا در ایران خواهیم شنید. رئیس نظام پزشکی ایران میپرسد آیا آنهایی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ به راستی 200 نماینده مجلس، نمایندگان بیانیه دهنده از جمله شهردار فعلی تهران، پاسخگوی مرگ ده ها هزار ایرانی به دلیل ناکارآمدی هایشان هستند؟
کسانی که شروع بیماری را در پوش گذاشتن باید پاسخگو باشند. کسانی که از قرنطینه کردن جلوگیری کردن باید پاسخگو باشند. کسانی که از ورود واکسن به کشور ممانعت به عمل آوردن باید پاسخگو باشند.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید دولت بایدن به دنبال راه‌های جایگزین برای مذاکرات احیای برجام است.
در حال حاضر ترسی که در امریکا وجود داره اینه که میگن ایران یاد گرفته که چجوری تحریم‌ها رو دور بزنه، پس برای ایران اونقدر اهمیت بالایی نداره.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به فاصله تنها یک روز رکورد آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و همچنین آمار مبتلایان در ایران بار دیگر شکسته شد. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از ارقامی که به طور رسمی اعلام می شود تاکید کرد. او از کسانی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادن نیز انتقاد کرد. جزئیات رویدادهای مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا رو در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنویم.
در 24 ساعت گذشته بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد یک رکورد جدید ثبت شد. 588 فرد دیگر هم بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتن. شمار بیماران شناسایی شده هم به 41,000 نفر نزدیک شد. از این میزان نزدیک 5,100 نفرشون بستری شدن. هر سه رقمی که الان من خوندم رکوردهای قبلی رو شکسته. صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گزارشی امروز داشت اعلام کرد که در ایران تقریبا در هر دو دقیقه یک نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست میده، هر دو ثانیه هم یک نفر به کرونا مبتلا میشه. اما این آمارها باز هم همونطور که کارشناسان بیشتر هم تاکید کردن مورد تردید هست. باید در عدد 3 یا 4 زد بشه تا به رقم‌های واقعی برسیم که واقعا آمارهای نگران کننده‌ای هست. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی واکنش نشون داد، تعداد تست‌های انجام شده رو گفتش که کم شده و آمار واقعی او هم تایید کرد که بسیار بیشتر از موارد اعلام شده هست. در توییت خودش نوشته که شکسته شدن رکورد جان باختگان کرونا ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی به گفته او غلط و کوتاه در تهیه واکسن است و خواستار پاسخگویی کسانی شد که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادند. الان چه روزی هستش که بسیاری از مقامات بر قضیه تعطیلی کامل تاکید میکنن. در جلسه ستاد مقابله با کرونا که هیچ صحبتی نشد، هیچ اقدام دیگری هم انجام نشده. از اون ور هم شعارهای برخی ائمه جمعه و مذهبیون هست درباره برگزاری به گفته اونها پرقدرت مراسم مذهبی ماه محرم تاکید میکنن. بعد این که به نگرانی ها هم دامن میزنن، اونطور که مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفته اگر که این جوری پیش بریم در چند روز آینده ما خیز ششم رو هم خواهیم دید و گفته که این مراسم اگر برگزار بشه، مراسم محرم، اصلا درش پروتکل ها رعایت نمیشه. فاصله گذاری ها هم اگر رعایت بشه به گفته او فقط جلوی دوربین این اتفاق خواهد افتاد. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی هم یکی از افرادی هستش که گفته بدون قرنطینه و تعطیلی کامل یا همون لاکدان، قطعا گفته نمیتونیم بر این سویه جدید ویروس کرونا که دلتا هستش و خیز کنونی غلبه بکنیم، و گفته که تلفات از این هم که هست گسترده تر میشه. خب میبینیم که در استانهای مختلف هم وضعیت بحرانی هست، مثلا در استان خراسان رضوی محدودیت هایی گذاشتن، تمام ورودی های استان به روی خودروها گفته شده که بسته میشه و اعلام شده که مرگومی ها اونقدر بالا هستش که جنازه ها در واقع در صف میمونن و قرار شده که ساعت کار قصابخانه ها زیاد بشه. در تهران هم گفته شده که به طور کامل همه استان قرمز هستش و تمام تخت های بیمارستان ها پر شده. بیماران جدیدی که میان مجبور هستن در تخت های اورژانس بیمارستان ها بمونن، به این معنی که منتظر بمونن یا بیماری ترخیص بشه یا به گفته یه نادر توکلی معاون ستاد کرونا کسی بمیره که اون تخت خالی بشه و در اختیار بیماران جدید قرار بگیره.
از سپیده بهکام می شنیدیم. همون گونه که پیشتر شنیدید، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از آمار اعلام شده رسمی تاکید کرده. او همچنین از کسانی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند انتقاد کرده و گفته آیا اکنون پاسخگو هستند؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در ایران را جویا شده است.
از ابتدای پیدایش پاندمی کرونا در ایران، سوء مدیریت و عدم درک حساسیت موضوع وجود داشته. بعد مسئله جلوگیری از ورود واکسن به کشور یک فکر نادرست بود. فکر رو دنبال کردن و ادهی بعد از نمایندگان مجلس هم بیانیه دادن و به اصطلاح ورود واکسن رو درست ندونستن، در حالی که این فکر رو همش اشتباه بوده. کسانی که اشتباه کردن باید پاسخگو باشن. کسانی که شروع بیماری رو روش سرپوش گذاشتن باید پاسخگو باشن. کسانی که از قرنطینه کردن جلوگیری کردن باید پاسخگو باشن. کسانی که از ورود واکسن به کشور ممانعت به عمل آوردن باید پاسخگو باشن. امروز هم هنوز در به همون پاشنه میچرخه. امروز هم که جهان پزشکی متوجه شده که واکسیناسیون در کشورهایی که انجام شده خیلی زیاد مرتلیتر آورده پایین و گرفتاری رو کاهش داده و بعضی جاها به صفر رسونده حتی. خب با داشتن این شواهد متقن پزشکی دیگه تعلل در وارد کردن واکسن فلان کشور وارد نشه یا حتما واکسن از کجا وارد بشه، اینا همش اشتباه است. این مسئله یک مسئله انسانی است. با جان انسان ها سر کار داریم ما. انسان ها دارن پرپر میشن از بین میرن.
آقای دکتر موسویان، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه در یک توییت گفته آیا آنهایی که برای محدود کردن ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ این نکته یه که شما هم بهش اشاره کردید و گفتید که باید پاسخگو باشن، اما سوال اینجاست که 200 نماینده مجلس، یعنی 200 نفر که از طرف مردم شهرهاشون وکالت دارن که در مجلس صدای اونها رو به گوش دولت برسونن، بیانیه دادن و از جمله همین شهردار فعلی علیرضا زاکانی که سخنان رهبر جمهوری اسلامی فصل الخطاب است و نباید واکسن به گفته اونها انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی وارد کشور بشه. حالا شما تصور میکنید آیا این 200 نفر پاسخگو هستند؟
مسلماً پاسخ درستی ندارن که بدن، برای اینکه حرکت اشتباه انجام دادن و بیانیه نادرست صادر کردن، الان پاسخی ندارن که بدن. مسئله برخورد با بیماری کووید 19 که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده، یک برخورد انسانی باید باشه و جلوگیری به هر نحوی باید صورت بگیره. واکسن در هر کشوری که تهیه شده باید مورد استفاده قرار بگیره. واکسن هایی که مؤثر هستن، واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون از جانسون در ردیف اول قرار گرفتن و امتحانشون تو این 20 ماهی که بیماری شروع شده و این چند ماهی که واکسیناسیون شروع شده دادن و ما نباید به صرف موضع گیری های سیاسی سیاسی و اختلافی که با کشورها داریم ملت ایران را محروم بکنیم از واکسیناسیون درست. واقعا خجالت آور هست برای دست اندرکار کسانی که مسئولان خودشون رو مینامند که ملت ایران اینطوری صف ببندن در مرز ارمنستان که بخوان برن در اونجا واکسن موثر رو استفاده کنن و میلیاردها هم هزینه بشه برای مسافرانی که به ترکیه میرن که واکسن بزنن یا به دبی میرن که واکسن بزنن. آخه این کوتاهی ها رو چه شکلی میخوان جواب بدن؟ این سهل‌انگاری ها، این سوء مدیریت ها رو کی میخواد پاسخ بده؟ نمیتونن پاسخ بدن اینا رو.
آقای دکتر موسویان، شما وضعیت کلی کرونا رو در ایران در رابطه با اینکه قرنطینه فعلا منتفی شده چگونه میبینید؟
من وضعیت رو بسیار اسفبار میبینم. آماری که خود دستگاه‌های دولتی اعلام کردن رکورد شکست. دیروز 542، امروز 588 و روزهای آینده احتمال داره که باز افزایش پیدا بکنه. کشورهایی که واکسیناسیون به موقع انجام دادن الان مورتالیتیشون به صفر رسیده. این در حقیقت سوء مدیریت که به موقع واکسیناسیون در کشور انجام نشده، الان هم به کندی داره انجام میشه و در یه شرایط نامطلوب.
آقای دکتر، شما تصور میکنید که چرا بسیاری از مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنن؟
برای اینکه واقعا دستگاه حاکمیت خیلی جدی با این مسئله برخورد نکردن از روز اول. من یادم هست که یه سال و نیم پیش در یه مصاحبه از همون ابتدای شروع گفتم باید یه کانال تلویزیونی اختصاص پیدا بکنه برای آگاهی دادن به مردم، برای آموزش دادن به مردم چجوری مسائل بهداشتی رو رعایت کنن، 24 ساعته این رو تکرار بکنن و بگن برای مردم، برای حفاظت از مردم قرنطینه باید رعایت بشه که این کار رو انجام ندادن. و شنیده شد که گفتن اگر 2 میلیون نفر در اثر کرونا بمیرن بهتر از اینه که 30 میلیون بیان تو خیابون از گرسنگی فریاد بزنن. این طرز تفکرها غلط بوده، اشتباه بوده. یا اون کسانی که مسئولیت گله‌ای مطرح کردن از اون اول که افراد بذاریم با هم ارتباط داشته باشن، سلا گرفتار بشن و مسئولیت پیدا بکنن. مسئولیت گله‌ای معنیش همینه. در حالی که دانش پزشکی چیز دیگری میگفت، دنیای پزشکی خودش رو با یک مسئله غیر مترقبه ناآشنا روبرو میدید و تمام پروتکل ها رو از جمله قرنطینه رو روش تاکید داشت و اینها شنیده نشد. اینا صحبت هایی بود که شنیده نشد. امروز هم کوتاهی وجود داره. امروز هم ما میبینیم که آمار داره روز به روز هی بالاتر میره. تخت بیمارستانی وجود نداره. بیمارستان صحرایی باید درست میشده که جوابگوی این انبوه بیماران این کار انجام نشده. باید از مردم حمایت مالی به وجود میمده که بتونن قرنطینه رو رعایت بکنن. این کارم انجام نشده و ما گرفتار این وضعیت هستیم که دارن پیر و جوان، زن و مرد پرپر میشن و دستگاه حکومت تدبیر اساسی برای مواجهه با این بیماری نیندیشیده و هنوز انجام نمیده.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میپرسد آیا آنهایی که برای محدود شدن ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ از دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران میشنیدیم و نوبت شماست. بریم از شما بشنویم.
توی اخبار دیدم که این آقای ظفرقندی اشاره میکنه به اینکه آمار واقعی چیزی بیشتر از اینه. خواستم بگم آقای ظفرقندی بالا پایین نپرین. همه میگن زندانیا مشکل کرونا دارن. همه مردم ایران توی زندانی با وسعت ایران اسیرن. همونقدر که تو زندونا به خاطر یه دونه هندونه مردم دارن میمیرن، تو ایران هم مردم از گرسنگی، از بیماری دارن میمیرن. زندانبانامون هم که مشخصه کیان. واکسنشون رو زدن، داروهای خوبم دم دستشون هست، حتی سرماخوردگی هم بگیرن بهترین داروها رو استفاده میکنن. مردم عادی هن که نظر اونا ارزششون پایین تره، لیاقت زنده موندن ندارن. باید تو همین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنن، دست و پا بزنن تا به این به خاطر کرونا بمیرن. برای همین مرزا رو بستن که واکسن وارد نشه، دارو وارد نشه، ولی تا دلتون بخواد بقیه رو دارن درست میکنن.
مردمان شریف دارن میمیرن. سوای اینکه دارو و واکسن و تخت در بیمارستان‌ها پیدا نمی‌شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان‌ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی‌شود. آن وقت نادان‌های از خدا بی‌خبری که سنگ با شکوه‌تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را وسیله می‌زنند، بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد جان مردمان بدبخت در عذاب است.
خاموش نمانید، شما هم صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران برسونید. 00420221122113 در اختیار شماست. و ما به گزارش روز دوشنبه امروز، بلومبرگ، خبرگزاری بلومبرگ: دولت جو بایدن بیش از پیش با این واقعیت تأمل برانگیز روبرو شده که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران شاید دیگر امکان پذیر نباشد. دلیل این امر آن است که جمهوری اسلامی راه‌های کنار آمدن با تحریم‌های ایالات متحده را یافته و با شتاب به سمت توانایی ساخت بمب هسته‌ای پیش می‌رود. بشنویم گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو.
پس از ماه‌ها مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایالات متحده اکنون در حال بازبینی گزینه‌های دیگر است. خبرگزاری بلومبرگ در ادامه این گزارش به نقل از افرادی که به مذاکرات هسته‌ای آشنایی داشته ولی نامی از آنها به میان نیامده می‌گوید یکی از گزینه‌هایی که واشنگتن در حال بررسی آن است، اقدامی موقت در برداشتن محدود تحریم‌ها در قبال توقف افزایش توانایی هسته‌ای در ایران است. منابع مطلع به بلومبرگ گفتند هدف ایالات متحده همچنان بازگشت به شرایط قید شده در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است، هرچند هیچ نشانه‌ای از اینکه حکومت ایران هم آمادگی چنین امری را داشته باشد در دست نیست. بنابراین گزارش، مقام‌های اروپایی و آمریکایی نگران رسیدن سریع به مقطعی هستند که دانش ایران در زمینه فناوری هسته‌ای عملاً هر گونه بازگشتی به توافق برجام را بی‌معنی کند و از این رو تنها راه چاره رسیدن به توافقی دوباره باشد. مقام‌های تهران در سخنان خود به کرات بلا موضوع بودن ساخت سلاح هسته‌ای را یادآور شدند. بنابر گزارش بلومبرگ، آنچه موجب آزار بیشتر دولت جو بایدن شده است، عمدتاً به این واقعیت باز می‌گردد که آمریکا هیچ دیدی در مورد قصد حکومت ایران در شرایط فعلی ندارد. دولت حسن روحانی این اطمینان را داده بود که دو طرف می‌توانند پس از انتخاب ابراهیم رئیسی، اما قبل از رسیدن او به قدرت، به یک توافق دست پیدا کنند. این اتفاق روی نداده و اکنون مقام‌های آمریکایی بر این عقیده‌اند که دولت جدید هنوز در مورد راهی که می‌خواهد پیش بگیرد تصمیمی نگرفته است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران خواستار برداشته شدن همه تحریم‌هاست و تعهدی از سوی دولت جو بایدن که رؤسای جمهوری بعدی آمریکا قادر به اعمال مجدد این تحریم‌ها نباشند. به نوشته بلومبرگ، اجابت این خواسته از سوی کاخ سفید غیر ممکن است. اما به رغم افزایش تنش‌های منطقه‌ای و سخنان غیر منعطف طرف‌های مذاکره در تهران و واشنگتن، برخی تحلیلگران و دیپلمات‌ها به گشایشی از سوی ایران برای رسیدن به یک توافق را امری محتمل و ممکن می‌دانند. از جمله باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، که می‌گوید در برای دیپلماسی و گفتگو همچنان گشوده است. خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود از قول سوزان دیماجیو، پژوهشگر ارشد در مؤسسه کارنگی برای صلح جهانی، میگوید اگر تهران و واشنگتن همچنان به رویکرد توپ در زمین طرف مقابل است ادامه دهند، تصور پیشرفت در مذاکرات بسیار بعید مینماید. وی تاکید دارد که رسیدن به یک توافق پیش از تثبیت شدن روند کنونی تشدید بحران به سود منافع هر دو طرف است.
در ارتباط با همین گزارش همکارم مهرداد میردامادی، دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده ایم.
در گزارش بلومبرگ آمده که آقای بایدن گزینه‌های دیگری رو داره بررسی می‌کنه. گزینه‌های دیگر آقای بایدن این هست که ببینه چطوری می‌تونه از طریق اتحادیه اروپا به مسئله اقتصادی ایران بپردازه و ایران رو مجاب بکنه که برگرده پای میز مذاکره، به اتحادیه اروپا فشار بیاره که بگه چون شما علاقمندی بیشتری به تبادلات اقتصادی با ایران دارید، شما باید یه مقداری فشار و اهرامتون رو بیشتر بکنید و اونها هم بیان به ایران فشار بیارن که شما یک نمایندهی بفرستید و مذاکرات رو مؤثر بگیریم. در حال حاضر ترسی که در امریکا وجود داره اینه که میگن ایران یاد گرفته که چجوری تحریم ها رو دور بزن، پس برای ایران اونقدر اهمیت بالایی نداره. ایران هم که عرض میکنم فقط رژیم جمهوری اسلامیه، چون رژیم جمهوری اسلامی هم ذره‌ای به فکر مردم نیست، فقط به فکر بقای خودشون هستن که خب از این طریق هم دارن میبرنش مسئله رو جلو. این گرفتاریست که آقای بایدن داره.
آقای سمی، آیا راهکارهای دیگری وجود داره؟ به جز این اتحادیه اروپا که شما بهش اشاره کردید، آیا اهرم دیگری در اختیار آمریکا هست که ایران را یا ترغیب کنه به بازگشت به میز مذاکره یا تحت فشار قرار بده؟ در هر صورت ابراهیم رئیسی گفته که به میز مذاکره برمیگرده، اما با چه خواستهایی؟ و این اهرم‌های دیگری که در اختیار آمریکا هست چه میتونن باشن؟
پرسش بسیار خوبیه. اهرم‌های دیگر آمریکا، یک اینه که بیاد اعلام بکنه ما به صورت یک جانبه تحریم ها رو برمی‌داریم یا تحریم ها رو از روی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران برمی‌داریم. حقیقی منظور همین افراد درجه یک سپاه و شخص آقای رئیسی، حقوقی هم بعضی از سازمان های وابسته به سپاه هستند که اونها رو هم بیاد خارج بکنه، که این میشه به نفع جمهوری اسلامی. اما این مسئله مخالفین سرسختی در سیاست داخلی امریکا خواهد داشت که راه رو برای رئیس جمهور امریکا برای سایر برنامه‌های داخلی و بین‌المللی که داره دشوار می‌کنه. پس رئیس جمهور امریکا این کار رو یک جانبه نمی‌تونه بکنه. اهرم دیگری که می‌تونه استفاده بکنه اینه که بیاد از طریق سایر دولت‌هایی که با ایران تبادل دارن به اونها بگه که من به شما پوانهایی میدم، شما اونها رو در اختیار ایران بگذارید، من جمله روسیه. این وسط روسیه الان علاقمند هست که بیاد از امریکا یک سری امتیازاتی بگیره، حالا نصف از اونها رو در اختیار ایران بگذاره، نصف دیگه‌اش هم برای خودش نگه داره. اینها به نظر من گزینه‌هایی است که آقای بایدن داره، ولی در حال حاضر گزینه اصلی بایدن اینه که بتونه ایران رو برسونه به پای میز مذاکره. آقای رئیسی گفته به برمیگرده به میز مذاکره، اما تا اونجایی که ما الان دیدیم قرار بود روز شنبه ایشون کابینه خودشو معرفی بکنه، هنوز دوشنبه هم شده همچین خبری نیست. پس یعنی نشون میده که در داخل ایران همچین زیاد علاقمندی هم به اینی که سریع و سیر این کار رو بخوان پیش ببرن ندارن.
این مسئله که در گزارش بلومبرگ مطرح شده که آمریکا به طور محدود تحریم‌ها رو برداره و در عوض ایران غنی‌سازی خودش رو قطع بکنه، مثلا یک دوره آزمایشی، شما تصور می‌کنید این اتفاق تا چه حد محتمل هست با توجه به سیاست داخلی آمریکا، با توجه به جناح‌های رقیب بایدن و حتی جناح خودش که برخی‌ها کاملاً با این مسئله مخالفن، اصولاً با برداشته شدن تحریم‌ها مخالف هستن؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، دولت آقای بایدن مدت زمان و بازه زمانی بسیار کوتاهی در اختیار داره. برای چی؟ برای اینکه فقط و فقط در طی ماه‌های سپتامبر و اکتبر که اگر بتونن کاری بکنن. چون از ماه نوامبر ما میریم برای پیش درآمد انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 آمریکا. یعنی از اون زمان به بعد دیگه همه سیاست‌ها متوجه انتخابات خواهد بود. پس دولت آقای بایدن این بازه زمانی بسیار کوتاه رو داره و نه فقط جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنا، بلکه دموکرات های مجلس نمایندگان و سنا که اکثریت رو هم در اختیار دارن مخالف بازگشت به برجام هستن، به خاطر به گفته اونها تهدیداتی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل و سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. به همین خاطر هست که اگر قرار کاری انجام بگیره، دولت بایدن علاقمند هست که در ظرف 2 ماه آینده این مسئله رو انجام بده، اگر نه میدونه که این با یک شکست روبرو خواهد شد.
از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در صفحه اینستاگرام خود از صدور دستور برای رسیدگی فوری به موضوع زیر گرفته شدن دو زن عابر در ارومیه گفته است. این اقدام راننده خودرو پس از دادن تذکر به این زنان برای رعایت حجاب انجام شده است، البته با بی‌توجهی زنان روبرو شد و اونها رو زیر گرفت. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
به دنبال ادامه فشارهای گسترده همیشگی بر زنان ایرانی برای رعایت قانون حجاب اجباری، کانال خبری ارومیه که یک کانال تلگرامی برای پوشش خبرهای این شهر است، از زیر گرفته شدن دو زن در ارومیه توسط یک راننده خبر داد. این کانال تلگرامی روز یک شنبه 17 مرداد نوشت که به گزارش مخاطبانش راننده یک خودرو پرشیا به دو خانم در پیاده رو خیابان کاشانی به دلیل نحوه پوشش آنها تذکر می‌دهد، اما به دلیل بی‌اعتنایی از سوی این خانم‌ها با ماشینش به سمت آنها می‌رود و آنها را زیر می‌گیرد. بر اساس خبرگزاری‌های رسمی راننده پس از این اتفاق از صحنه متواری شده، اما در ساعات پایانی روز یک شنبه دستگیر می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده هر دو زن زیر گرفته شده به نزدیکترین مرکز اورژانس منتقل شدند و یکی از آنها دچار آسیب دیدگی شدید است. دادستان عمومی انقلاب ارومیه از دستگیری راننده مزبور خبر داد و بدون بیان هیچ گونه توضیح دیگری افزود است که به اتهام فرد خاطی رسیدگی می‌شود و مورد مجازات قرار می‌گیرد. مسعود خرمنیا فرمانده پلیس آذربایجان غربی هم گفته است که این حادثه در جریان یک هنجارش کنی رخ داده است و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در حال بررسی موضوع است. مهدیه گررو فعال حقوق زنان در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این نوع خشونت ها سازمان یافته است.
اتفاقی که در ارومیه افتاده یک بار دیگه نشون میده که چقدر خشونت سازمان یافته بر علیه زنان و گروه های دیگه که میتونن گروه های آسیب پذیر باشن در جمهوری اسلامی در حال افزایشه. شما ویدیوهایی که میبینید در این روزها، در همین ماهای اخیر ما قتل یک همجنسگرا رو داشتیم، ویدیوی زنی بود که در آبادان کتک خورده بود، و این اتفاقی که در ارومیه افتاده و ده ها مثال دیگه که وجود داره، همه اینها نشون میده که یک نوع خشونت سازمانی یافته در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسی و زنان وجود داره. که در مورد بهائیان هم شما می‌بینید که در طی هفته اخیر خشونت در حال افزایش بوده، بسیاری از اونها که روی دیوارهاشون دوباره شعار نویسی شده. خب این نمیتونیم ما این خشونت رو فقط تقلیل بدیم به اتفاقی که در ارومیه افتاده، به خاطر اینکه یک نوع خشونت سازمانی یافته است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته. اما معمولاً وظیفه‌ای که دولت‌ها به عهده دارن اینه که با قانون‌گذاری بیان و این خشونت‌ها و این نوع تبعیض‌ها رو کاهش بدن. اما به طور خاص در مورد زنان اگر بخوام اشاره بکنم، ما با قانونی مواجه نیستیم که این نوع خشونت‌ها رو بخواد به عنوان جرم در نظر بگیره و جرم‌انگاری بشه، و در قوانینی هم که به تازگی حالا بهش اشاره میشه که در حال نگارش هستش یا اینکه داره تصدیق میشه، شما تعریفی از خشونت نمی‌بینید.
به دنبال این خبر، نماینده ولی فقیه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در آذربایجان غربی نیز اعلام کرد که این رفتار نادرست است و افسود اجازه نمی‌دهیم این گونه مسائل امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال ببرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد حکومتی است که در همه شهرهای ایران شعبه دارد و رئیس آن توسط شورای سیاست‌گزاری ائمه جمعه منصوب می‌شود. اما آیا این گونه اتفاقها جدا از عملکرد ستاد امر به معروف است؟ مهدیه گررو پاسخ می‌دهد.
ستاد امر به معروف اومده و اون اتفاق امروز رو محکوم کرده. اما این اتفاق آیا جدای از این سازمان هستش؟ آیا امام جمعه اصفهان وقتی با حرف‌هایی که زد اومد تحریک کرد جوانان رو نهایت و در یک مراسمی و در هفته بعد از اسیدپاشی‌ها این اسیدپاشی‌ها رو محکوم می‌کنه بدون اینکه به نقش خودش در شکل‌گیری این اسیدپاشی‌ها بخواد اشاره بکنه؟ نهاد امر به معروف هم وقتی میاد و مرتب تأکید میکنه برای اینکه این زنها باید حجابشون رو رعایت بکنن و شما باید وظیفه دارید که اونها رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید، فضا رو باز میکنه برای اینکه هر شهروندی با اعتقاداتی که داره بتونه تعرض بکنه به حقوق شهروندی دیگران و کار رو به جایی برسونه که حتی تصمیم بگیره که بخواد اون رو بکشه و حتی بخواد به اون آسیب جسمی بزنه. به خاطر همین نمیشه این رو خارج از ساختار جمهوری اسلامی و خارج از خشونت سازمان یافته‌ای که وجود داره بررسی بکنیم.
در سالهای گذشته زنان بسیاری به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری در ایران توسط پلیس بازداشت شده یا از سوی گروه‌های دیگری مورد حمله قرار گرفتند که مشهورترین پرونده آن اسیدپاشی علیه زنان است. مهر ماه سال 93 پس از اینکه برخی از چهره‌های مذهبی در شهر اصفهان خواستار برخورد با بدحجابان شدند، چند موتور سوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کردند، ولی تیر ماه سال 97 وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی های اصفهان از مخدوم شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما عزیزان بریم از مهتاب وحیدی راد برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می‌داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
عملکرد یکی از مجریان سیمای جمهوری اسلامی مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. وقتی آخرین برنده مدال طلا در کاروان ورزشی ایران در آخرین روز مسابقات با این شبکه صحبت می‌کرد، به نظر رسید که به دلیل آنکه خواسته بود مدالش را به مردم خوزستان اهدا کند، این مجری صدایش را قطع کرد. جایی که کانون نارامی‌ها و اعتراضات اخیر به حکومت بود، البته خوزستان. امیر پوریا گزارشی دارد در این باره.
روز شنبه وقتی سجاد گنجزاده کاراتکای به اضافه 75 کیلوگرم سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو را گرفته بود، گوینده صدا و سیمای حکومتی ایران و مجری برنامه‌ای به نام دهکده المپیک در شبکه تلویزیونی ورزش به محض شنیدن نام خوزستان از زبان این ورزشکار که می‌خواست مدال خود را به مردم این دیار تقدیم کند، صحبت‌های او را قطع کرد.
کشورم تبریک میکنم به مردم مجلس
خیلی ممنون از سجاد گنجوری عزیز،
تمام مردم عزیز کشورمو شاد کرد.
تقدیم مدال به دیگران از سوی یک ورزشکار به طور افتخاری و با خواست یا پیشنهاد خود او صورت می‌پذیرد، اما در گفتگویی که شنیدید ابتدا پژمان نجات‌پور، گوینده‌ای که در سالن مسابقات با سجاد گنجزاده گفتگو می‌کرد، از او سوال یا در واقع به او پیشنهاد می‌کند مدالش را به کسی یا کسانی تقدیم کند. شاید مجریان سازمان صدا و سیما انتظار نداشتند آخرین ورزشکار طلایی کاروان ایران در المپیک توکیو مدال خود را به مردم استانی تقدیم کند که در هفته‌های اخیر شاهد سرکوب اعتراض‌های مردمی توسط ماموران امنیتی و انتظامی بوده است. در اعتراضاتی که تیر و مرداد 1400 با محوریت واکنش به بحران بی‌آبی و شرایط بد معیشتی در خوزستان صورت گرفت، برخی معترضان خواهان سقوط نظام شدند. صدای اعتراض‌های خوزستانی‌ها به سرعت به همه جای ایران رسید و مردم تبریز، تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه و بسیاری شهرهای دیگر در حمایت از اعتراض‌های خوزستان به خیابان‌ها ریختند و فضای امنیتی و برخورد شدید نیروهای حکومتی همچنان ادامه یافت. بنابراین میتوان بار دیگر به طرح آن احتمال بازگشت که گویندگان تلویزیون توقع این تقدیمی شاید دردسرساز و حساسیت برانگیز را از سجاد گنجزاده نداشتند، کما اینکه نخستین مدال به دست آمده توسط ورزشکاران ایرانی در المپیک امسال توسط جواد فروغی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای سابقه حضور در کنار نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به شیوه مرسوم به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم شده بود. آنچه میشنوید بخشی از صدای برنامه تلویزیونی تشرف است که جواد فروغی را چند شب بعد از کسب مدال طلا در رشته تیراندازی به صحن حرم در شهر مشهد برده.
این مدال طلایی هست، این دستتون باشه آقا. آقا این مدال طلایی حرم حضرت رضا علیه السلام. السلام علیکم آقای
مصطفی. جواد فروغی در همین برنامه و در گفتگو با مجری آن چند مدال طلای خود از مسابقات جهانی را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرد و گفت قصد دارد مدال طلای المپیک را به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کند، اتفاقی که بیشک در آینده نچندان دور رخ خواهد داد و مراسم آن با تبلیغات گسترده برگزار و از صدا و سیمای حکومتی نیز پخش خواهد شد. اما مجریان تلویزیون ایران معتقدند برایشان تفاوتی نداشته که سجاد گنجزاده مدالش را به چه کسی تقدیم کند. گوینده‌ای که صدای کاراتکای طلایی ایران را قطع کرد، رسول مجیدی در استودیوی صدا و سیما نشسته بود. او در واکنش به انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و از جمله کسانی که خطاب به او نوشته بودند مردم خوزستان او را حلال نخواهند کرد، در استوری صفحه اینستاگرام خود به اینکه متولد اهواز است اشاره کرد و نوشت:
هیچ کس نگفت به خاطر اینکه سجاد میخواد مدالشو تقدیم کنه به مردم خوزستان برم تو حرفش، چون نمیدونستیم چی میخواد بگه، نه اگه میدونستیم مشکلی داشت که اگه داشت مصاحبهش رو به طور کامل توی اینستاگرام خود شبکه منتشر نمیکردیم، صرفا ارتباط خیلی داشت قطع و وصل میشد.
همان شب سجاد گنجزاده را به استودیوی تلویزیون جمهوری اسلامی در توکیو آوردند و از او خواستند به دلیل قطع صدای تماس اینترنتی در گفتگوی قبلی آنچرا که می‌خواهد با مردم در میان بگذارد. این گفتگو به طور طور زنده پخش می شد، اما طی آن این بار سجاد گنجزاده تقریبا کسی را در سراسر ایران از تقدیم مدال خود محروم نگذاشت.
تقدیم کردم به تمام مردم عزیز کشورمون، به مردم مظلوم خوزستان، مظلوم و محروم خوزستان، و تقدیم کردم به دوست عزیزم بهمن عسکری، کاپیتانمون ذبیح‌الله بوشهر، به کل جامعه کاراته که واقعا لیاقتش بود که یه مدال طلا از المپیک بگیره.
با این گفتگوی دوباره تمرکز و تأکید تقدیم مدال به مردم خوزستان از بین رفت و به نظر می رسید که سجاد گنجزاده آن را به همه و از جمله مردم خوزستان تقدیم می کند. می توان به این پرداخت که اگر شرایط شیوع ویروس کرونا جهان را به وضعیت این سالها نمی کشاند و المپیک توکیو در همان زمان مقررش در تابستان سال گذشته برپا می شد، آیا نام خوزستان حساسیتی برمی انگیخت؟ استانی که تا پیش از اعتراضات به خون کشیده شده سال جاری در بین شعارهای رایج جمهوری اسلامی مظهر آنچه دفاع مقدس نامیده می شود بوده است و حالا به یکی از کلمات و عبارات مورد حساسیت سازمان صدا و سیما بدل شده است. سازمانی که همواره منادی مواضع رسمی نظام بوده و اغلب از مجریان خود خواسته است این مواضع را به شکل‌های گوناگون نمایندگی کنند.
این هم گزارش امیر پوریا بود عزیزان، و بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.